أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه تدریس کتاب بیان الفرقان بحث غیبت رسیدیم به صفحه 832، نصوص و تصریحات حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام و ائمه 12 علیهم السلام. در این باب متجاوز از 20 حدیث رسیده که ما به ذکر 5 حدیث اکتفا میکنیم و فحص بیشتر را به عهده مراجعین میگذاریم. در جلسات قبل روایاتی رو بر معرفی ائمه 12 از نبی اکرم و امیر المؤمنین و سایر معصومین مطرح کردیم تا رسید به امام صادق علیه السلام. در این روایت می‌فرمایند روایت از ابراهیم کرخیست که گفت وارد شدم بر ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، خدمت حضرت نشسته بودم، ابوالحسن موسی علیه السلام داخل گردید و او پسری بود، رفتم به طرفش و بوسیدم او را، آنگاه نشستم. حضرت به من فرمود ابراهیم آگاه باش که این صاحب و امام تو بعد از من است. خب پس ابراهیم کرخی میرسه خدمت امام صادق. حضرت موسی بن جعفر یک بچه‌ای بودن، پسر بچه‌ای بودن، میان و از باب محبت میبوسه و حضرت صادق میگه حواست جمع باشه که بعد از من ایشون امام تو هستن، به اطاعت ازشون لازم. آگاه باش دسته‌ای به جهت ایمان به او سعید و گروهی به جهت انکار حضرتش هلاک گردن، پس خدای قاتل او را لعنت کند و عذاب را بر او زیاد فرماید. لعنت فحش نیست. که یکان میگه لعنت فکر میکنه میتونه فحش، دعای لعنت یعنی خداوند رحمت و از اون فردی که لعن میشه برداره، توفیقات و رحمت و زمینه خوبی ها رو از او برداره. لذا میگیم وقتی میگیم لعنت الله مثلا بر فلان کس، یعنی فلان کس از رحمت خداوند دور باشه. نه خداوند میخواد گیند رحمت دور باشه، در مقابل خب چی؟ عذاب دیگه. فرمودن که پس خدای قاتل او را لعنت کند و عذاب را بر او زیاد نماید. این عبارت دوم هم میشه یک جوری در تأیید همون لعن در نظر گرفت. آگاه باش خداوند از صلب او بهترین اهل زمین در زمانش را بیرون آورد، هم نام و وارث احکام و فضائل جدش میباشد، یعنی محمد میم ها میم دال، و او معدن امامت و سرمنشأ حکمت است. خب پس اینجا یه پیشگویی کردن نسبت به وجود نازنین حضرت صاحب. یا مثلا در ارتباط با حضرت موسی بن جعفر، خب نام حضرت جواد الائمه محمد بود، اینو میشه به حضرت جواد الائمه برگردوند، گیری نداره. بعد فرمودن میکشد او را. او را یعنی به حضرت موسی بن جعفر داره برمیگرده، حضرت موسی بن جعفر را میکشد. جباری از اولاد فلان. پس از ظهور امور شگفت آور از آن حضرت، وقتی که حضرت موسی بن جعفر امور شگفت آمیز، حالا چه از جهت علمی چه از لحاظ عملی از حضرت ظهور میکنه، به حضرت حسادت میبرزن. فرموده از آن حضرت به جهت حسادت میکشن، ولیکن خداوند به اتمام میرساند امر خودش را، اگر چه مشرکون کراهت داشته باشه. خداوند اون چیزی که بخواد تحقق پیدا میکنه، هرچند که نخوان بددلان و مشرکین نخوان. خداوند از صلب او تمام 12 نفر مهدی را که به کرامتش اختصاص داده ظاهر میکند و در دار قدسش جای میدهد. یعنی چی اینجا؟ میگه خدا از صلب او تمامه، یعنی تمام 12 نفر ترجمهش یعنی میشه، یعنی کامل میکنه 12 نفر رو از صلب او کامل میکنه، یعنی به اتمام میرسونه از صلب حضرت موسی بن جعفر. ظاهر میکند و در دار قدسش جار دهد. کسی که اقرار به 12 امام داشته باشد، مانند کسی است که مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر کشیده در مقابل که مقابل رسول خدا شمشیر کشیده و از آن حضرت دفاع کند. اقرار نسبت به حضرت حجت چنین فضیلتی داره که مدافع امامه، که مدافع رسول اکرم باشی در جنگ، یعنی از جان رسول اکرم دفاع بکنی. اگر کسی چنین کاری رو انجام بکنه، چطور اینقدر اجر و پاداش و فضیلت داره؟ کسی هم که اقرار به امام 12 بکنه، چنین جایگاه و فضیلتی رو داره. پس فرمودن در این هنگام مردی از دوستان بنی امیه وارد شد و کلام حضرت قطع کردید. ببینید تو این روایت های قبلم اگه دقت کرده باشید، مثلا در روایت خوندیم که حضرت میگه که یک چیز خاصی رو میخوام بهت بگم، بعد اسم 12 نفر رو میفهمی. یک حالت سر آل محمد بوده، یک جهت خاصی بوده، افراد خاص میگفتن این مسئله رو. 11 مرتبه خدمت آن حضرت رسیدم. ابراهیم کرخی میگه 11 بار خدمت آقا رسیدم که کلامش را تمام فرماید، موفق نشدم که حالا بعد این چیزی بخوان بگم، معرفی کامل تری بکنم. در سال بعد بران حضرت وارد شده نشستم. فرموده ابراهیم، او کسی است که کرب و اندوه را از شیعه بعد از تنگی شدید و بلای طولانی و گرسنگی و ترس رفع نماید. اون کسی که میتونه اندوه شیعه رو بعد از تمام این مشکلات برطرف بکنه، همون امام زمان، اون مهدیه. پس خوشا به حال کسی که آن زمان را درک کند، بس از تو را ای ابا محمد، به همین اندازه کفایت میکنه. ابراهیم گفت من به هیچ چیزی باز نگشتم که مسرور کننده تر باشد قلب مرا و روشن کننده تر باشد چشم مرا این. که خب بالاخره چه شخصیتی و گزارشی که در مورد امام زمان کردن. خب پس این از این استفاده میشه که معرفی 12 حجت و اینکه در ارتباط با امام صادق حضرت موسی بن جعفر که از نسل ایشان تمام میشه 12 امام و آخرین اونها حضرت صاحب، از این حدیث استفاده میشه. در حدیث دوم، این حدیث تو این احادیثی که گفتیم یه حدیث خاصیه، از جهت اینکه در خلال معرفی 12 حجت بحث خداشناسی هم مطرح شده. این ریزکاریایی در معرفت الله بیان شده، این خیلی روایت خاصیه، لذا جا در این روایت این مقدار با طمأنینه خونده بشه. حالا بتونم این جلسه همین روایت رو تمومش بکنم کار کردم. در صفحه 835 از یونس ابن زبیان، اینجا نوشته تبیان، این اشتباه چاپی زبیان، روایت شده که گفت بر امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام وارد شدم. گفتم یبن رسول الله، بر مالک و اصحابش داخل شدم. فرقی به نام مالک و اصحابش. از بعضی از آنها شنیدم میگفت برای خدا مانند صورت خلق صورت است، و بعضی از ایشان میگفتن برای خداوند دو دسته و احتیاج و احتجاج میکردن به قول خداوند تبارک و تعالی که خلقتو به یدی استکبرت. اینجا من آیه رو نوشتم در سوره مبارکه صاد آیه 75 میگه قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالمین. یه خدا فرمودی ابلیس چه چیز تو را مانع شده که برای موجودی که به دستان قدرت خیش خلق کردم سجده کنی؟ تکبر کردی یا از بلند مرتبگانی؟ اینجا میگه استناد کردن از این آیه که خدا دست داره، میگه مالک و اصحابش گفتن خداوند صورت داره، شکل داره، تمثال داره، دست داره. و بعضی آنها میگفتن مثل جوانیست از جوانان که دارای 30 سال باشه. وقتی میبینیم به شکلی جوان 30 ساله هستش. پس نظر شما راجع به این موضوع چی ها؟ سوال میکنه. آن حضرت تکیه کرده بود پس نشست و فرمود اللهم عفک عفک، خدایا نیازمندیم به عفو تو، عفوت را از ما دریغ مدار. آنگاه فرمود یونس هر کس گمان کند که خدا دارای صورتی است مانند خلق مشرک شد، و کسی که گمان کند از برای خدا اعضا و جوارح مثل اعضای مخلوقات است او کافر به خداست. شهادت او قبول نکنید، ذبیحه او را نخورید، چیزی که قربانی میکنه نخورید. خداوند از آنچه توصیف میکند و از صفت تشبیه کنندگان به اوصاف مخلوق منزه. حالا قبل از اینکه عبارت بعدی رو بخونم، ببینید در عام، در کتاب صحیح مسلم، در کتاب صحیح بخاری روایاتی رو نقل میکنن از مالک ابن انس که این میگه مالک و اصحابش، احتمالاً شاید اشاره به همون جنبی داره، مالک ابن انس، و حتی اشتباه نکنم از احمد ابن حنبل، اشتباه نکنم، در حال اینها رو تأیید کردن به این صورت، و از جمعی روایاتی رو گزارش میکنه که خدا در قیامت اشاره میکنه که پیامبر گفته خدا در قیامت به ماه شب 14 اشاره میکنه پیامبر، خدا در قیامت به مانند همین جوری که ماه رو نمیبینیم در قیامت خدا رو میبینیم. لذا عام قائلن که در قیامت خداوند رؤیت میشه، خداوند دیده میشه. مثلا در همین صحیح مسلم و بخاری گفته خداوند ساق پا داره. تا اینجا چشم نسبت به خدا مطرح کردن، دست نسبت به خدا مطرح کردن، یعنی خب تمام اینها که رؤیت میشه لازمه این حرفا چیه؟ تجسم و تجسد. حالا آیا مثلا میگن چشم یعنی همین چشمه؟ میگن نه نه نه، ما نمیگیم همین چشمی، چشمی به اقتضای خودش، گوشی به اقتضای خودش، ساق پایی به اقتضای خودش. میگه خب حالا اینا درست، آیا میخوام بگیم اینها یک تعبیرات اعتباری هستش یا اینا واقعیه؟ میگه نه نه، خدا رؤیت میشه، با همین چشم سر میبینی. میگه کجا؟ میگی از کجا این حرفا؟ میگه میگه الی ربها ناظره، میگه در قرآن آیه داریم الی ربها ناظره، خداوند دیده میشه ناظره. خب این آیات متشابه، الاربه ها ناظره. اینجا وقتی امام صادق سوال میکنن الاربه ها ناظره چیه؟ خداوند دیده میشه، میگن رحمت خدا دیده میشه. رحمت خدا یا رحمت خداوند دیده میشه، یا بالاخره تعبیر دیگه هم میشه که عدل خداوند، رحمت خداوند رؤیت میشه. اما خب چنین نگاهی هست، لذا خیلی مهمه. گاهی آقا میگن خدای سنی با خدای شیعه یکیه، قبلتون هم که یکیه، پیامبرتون هم که یکیه، معاد جاله دوره امامت اختلافی داریم که امامت به اصول دینی اصول مذهبه، نه اینطوری نیست. خدایی که در شیعه معرفی میشه با خدایی که از عامه مطرح میکنن دو خدای کاملا متفاوته. خدایی که اهل تسنن معرفی میکنن خدایی که با چشم سر دیده میشه، تجسد و تجسم داره. پس این خیلی فهم میکنه
کل عامه، یعنی
یک عموما میگم که در صحیح مسلم و بخاری روایات فراوانی میاره، استناد میده به نبی اکرم که چنین چیزی گفته، در صورتی که خداوند اساسا دیده نمیشه چه در این دنیا چه در اون دنیا. از تعمیل سوال میکنه آیا خدا دیده میشه؟ میگه خدایی که دیده نشه که عبادت نمیشه. و میگه خب به حقیقت ایمان داره، به تعبیری بود معرفت فطری، اون چیزی که معرفت که صنع اوست در وجود ما قرار داده. حتی استدلالی هم که بر وجود اون میکنیم تذکر نسبت به اون معرفت فطریه، معرفتی که خودش در بطن و کتم ما قرار داده، در وجود ما قرار داده. اما با چشم سر نه، خدا با چشم سر رویه نمیشه،
میشه محدود دیگه نه؟
بله، هر چیزی که رویت بشه قالب تجسم و تجسد و اون میشه محدود و میشه مخلوق و همون حرفا پیش میاد. لذا اینجا خب یه مسئله‌ای که امام از امام میپرسن و حضرت پاسخ میده. بعد میفرماین وجه خداوند انبیا علیه السلام و اولیای او هستن. حالا میگه که وجه الله، میگه خب بله تو زیارت های حضرات معصومین هم داریم وجه خدا. وجه خدا چیه؟ میگه وجه خداوند انبیا، یعنی چی؟ یعنی همینطور که من شما رو باید ببینم که بشناسم، ارتباط برقرار بکنم. حالا ارتباطی که با خدا صحبت بخواد بکنی اون وجه میشه نبی، وجه میشه امیرالمؤمنین، که میتونی شما ارتباط با او و دستورات دین تو و قربو در ارتباط با امیرالمؤمنین بگیری، میشه وجه الله. در زیارت امیرالمؤمنین میکنیم که بله السلام علیک یا وجه الله، عین الله ناظره، چشم خدایی که نظاره میشه، نور الله. از این تعبیرات زیاد داری. فرمودن وجه خداوند، خدا نگی صورت داره، وجه خداوند متشابه. انبیا اولیا هستن و قول خداوند که فرمود به یدیه استکبرته، اینجا نمیشه استکبرته، این اشتباه، استکبرته مراد ید قدرته. میگه که دست خداوند به دست خدا، ید الله فوق ایدیه، دست خدا بازه در مقابل حرف جمعی از یهودی ها که ید الله مقلوله بود. این بخواهم بگه دست خدا، قدرت خداوند، ید الله فوق ایدیه، قدرت خداوند، دست خدا بالای دست، یعنی قدرت خداوند، احاطه و قدرت خداوند. یکی خدا دست داره، مثل قول خداوند که فرمود ایدکم به نصره، در سوره مملکه انفال آیه 26، و با یاری خیش شما را نیرومند کرد. قدرت و یاری، قدرت. پس کسی که گمان کند که خداوند در جوف شی یا بر محل و مکانی و یا از شیعی به شیع دیگر متحول شده، یا مکانی از او خالی مانده، یا امری او را مشغول کرده، او را به صفت مخلوق توصیف کرده. دقیقا بگوین تمام اینا نکات توحیدیه. یه نفر بگه خدا در جوف شه، یعنی بگه خدا در درون ماست، یعنی خدا در درون ما حلول کرده، میگه حرف باطلی از انتون. یا بر مکان، محل یا مکانی، یا خداوند الان فرض بگوین در یک مکانی قرار داره، یا لذا به کعبه هم که میگم بیتی، بیت الله، از باب اضافه تشریفاتیه دیگه، نه که خدا همون توی همه ی بیت ها مال خدا، از باب شرافت اینو به خودش نسبت داده. یا اینکه از شیعی به شیعی متحول شه. یعنی فرض کن خداوند تغییر بکنه، تحولی نسبت به خداوند بخواد صورت بده، یا مکانی از او خالی مانده یا امری او را مشغول کرده، او را به صفت مخلوق توصیف کرده و خداوند خالق هر چیزی است، به موازین عقل سنجیده نشود و به خلق شباهتی ندارد. خداوند با عقل درک نمیشه، نه که اثبات میشه، اثبات میشه، ذاتش درک نمیشه با عقل، ببین ذات حقیقت مجهول الکنه، هیچ شباهتی با مخلوقی نداره، لیس که مثل شیء، شیء لا کل اشیاء، هیچ سنخیتی با مخلوقی نداره، هیچ سنخیتی با صفات امیرالمؤمنین نداره، هیچ سنخیتی با صفات انبیا نداره، علم خدا با علم امیرالمؤمنین هیچ شباهتی نداره، تمام امتیازاتی که نسبت به نبی اکرمه با صفات خداوند هیچ شباهتی نداره. چرا؟ چون تمام اینا محدود. من گفتم پیامبر دیگه بقیه حساب دست اون باشه جریان چیه اینا. چرا؟ چون علم پیامبر، چون خود پیامبر مخلوقه، علمش هم محدوده، ولو اینکه اشراف نسبت به کل مخلوقات داره، خب مخلوقات هم محدوده، اصلا اشراف نسبت به همه چی داره، خب مگه همه چی نامحدوده؟ محدوده، علم هم نسبت بونه، اما خداوند علم به ذات، اما وجود نازنین پیامبر علم به کنه ذات پروردگار داره ابدا. هیچ کسی نمیتواند علم به ذات پیدا بکنه. خب و مکانی از او خالی نباشد و محلی را پر نکند، توصیف به نزدیکی و دوری نگردد. مثلا خدا ما نزدیک و خدا ما دوره، توی نیست که خدا نزدیکه اینجا دوره، خیلی دوره، نه مثلا خداوند جا نداره، خدا مکان نداره، ماها جسمانی مکانی، دوره یا نزدیک خدا، خداوند جا نداره که بگیم دوره از ما یا نزدیک ما، بعد نسبت به خداوند مطرح نست. لذا میگه که از باب احاطه، میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم، میگه خودت به خودت نزدیکترم، میداره احاطه رو داره میگه. از جهت دیگه میگه از هر جهت به تو دورم، یعنی چی؟ یعنی تو اصلا نمیتونی به بطن و کتم من، به ذات من دست پیدا بکنی، از اینجا منو بفهمی، یعنی هر چی حرکت بکنی به من نمیرسی، منو درک نمیکنی. و پر نمیشود به او مکانی، نزدیک است در دوریش، دور است در نزدیکیش. این سی روایت ها رو توضیح دادن، نزدیک در دوریش یعنی چی؟ نزدیک یعنی از حیث احاطه، در اینی که دوره، دور یعنی از حیث ذات، دور یعنی از حیث ذات بطن و کتم، نزدیک از حیث احاطه. توصیف پروردگار، پروردگار ما این است، بر او معبودی نیست. چقدر قشنگ از اینجا توصیف میکنن، تنزیه میکنن خداوندو. کسی که خدا را به این صفت دوست داشته باشد از موحدین است، و کسی که به غیر این صفت دوست داشته باشد خدا را از او، خدا را از او بری و ما نیز از او بیزار میباشیم. کسی که هر گونه سنخیت و شباهتی بین خلق و خالق در نظر بگیره، فهمیدم از او بیزاریم و اساسا اون معرفت، معرفت نیست، اون بت ذهنیه، بت ذهنی. بت دو جور، یه بت خارجیه میتراشیدن میپرستیدن، یه وقتی خدا رو وقتی تشبیه به یک مخلوقی میکنی در ذهنه، یه چیزی رو در ذهن در نظر گرفتی، داری اونو داری میپرستی که خدای حقیقی نیستش، که بهش میگن بت ذهنی. سپس فرمود صاحبان خرد و اندیشه کسانی هستند که از طریق فکر و تأمل عمل کردن، تا اینکه اینا دقت بکنید، از اینجا یه نکات معرفتی خاصیه. فرمودن صاحبان خرد و اندیشه کیان؟ کسانی هستند که از طریق فکر و تأمل عمل میکنن، زیاد اهل فکرن، تفکر زیاد میکنن. اذا تو دین ما یه چیزی به عنوان که چیزایی که خیلی ثواب داره تفکره، تفکر در عجایب مخلوقات که یقین انسانو بیشتر میکنه و حالت خوبی انسان به انسان دست میده در ارتباط با ذات ربوبیت. مثلا ما کجا اومدیم، برای چی اومدیم، کجا میخوام بریم، فکر میکنن در همه چی. تا اینکه دوستی خدا نصیب آنها شود. یعنی در پرتو این فکر و تأمله که دوستی خدا نصیبشون میشه. کسی که دارای دوستی خدا شد، قلبش درخشان و نورانی شود، لطف الهی شامل حال او گردد. ببین اینا همه علت و معلولی پشت سر همه به اون درجات میرسه. کسانی که اولا صاحب خرد و اندیشه، اهل تفکر و تأمله، تأمل رو خیلی چیزا، تأمل در وجود خودش، در ضعف خودش، در نقص خودش که هر چی داریم از اوست، تأمل در رزقش، در هر جهات تأمل میکنه. اگر چنین بشه فرمودن که دوستی خدا نصیب بشه. اگه دوستی خدا نصیبش بشه فرمودن چی؟ قلبش درخشان و نورانی میشه و لطف الهی شاملش میشه. در زمینه یک سری توفیقات و چیزهای خاصیه برای این. و چون لطف خدا به اون نازل شد فرمودن از اهل فوائد گردد. فوائد یعنی اهل فایده ها، صاحب اسرار میشه. فرمودن هرگاه از اهل فوائد شد، سخن گوید به حکمت، پس صاحب هوش و زیرکی گردد. این کلامی که از دهنش خارج میشه کلام حکیمانه. کسی که مراتب بود به اینجا رسید، هرگاه به این منزلت و مقام رسید دارای قدرت و توانایی می شود. چون دارای قدرت شد، نکته اینجا، به طبقات هفتگانه آسمان عالم گردید. مراتب سیر و سلوکو که داره مطرح میکنه، کسی که به حکمت رسید، اهل فوائد شد، این میشه که خداوند قدرت و توانایی بیشه که داره قدرت به طبقات مقامی است که داره قدرت و توانایی میشه و چون داره قدرت شد به طبقات هفتگانه عالم میشه. همش رو میدونه. یعنی علم لدون بهش میدن، علم ویژه بهش میدن، علمی که با خوندن و نوشتن به دست نمیاد، یه علم خاصیه بهش میدن. مثلا به کی؟ به لقمان دادن. نه لقمان، لقمان که پیامبر نبود، که در قرآن هم ذکر شده، لقمان بهش حکمت داده. و قرآن میگه وقتی حکمت داده میشه خیر کثیری به اون فرد داده میشه. هرگاه به این مقام رسید برگردد در فکر و به حکمت و بیان. چون به این مقام نال شد، شهوت و محبت را در راه خدای خود قرار میدهد. هر چی هسته شد دیگه غرق در محبت خداوند میشه، به غیر خدا التفاتی نداره. این میشه چی؟ میشه فنای فعلی. ما فنای ذاتی رو قبول نداریم، ما ذات ما ذات خدا نمیشه. فنای فعلی یعنی به این معنایی که به اینجا میرسیم فقط خدا میبینیم، به معنای حقیقی خودمون در محضر خدا میبینیم. به اینجا میرسه که دیگه فعل ما فانی در اطاعت اوست. یعنی چشم ما چیزی رو میبینه که خدا میخواهد، گوش ما چیزی رو میشنوه که خدا دوست داره، زبان ما چیزی رو میگه که خدا دوست داره، اعضا و جوارح ما کاری رو انجام میده که خدا دوست داره اونها رو ما انجام میده. این مراتب بالایی اینا. بعد فرمودن پس هنگامی که به این مقام رسید، مقام بزرگی نائل شده، خدای را با چشم قلب میبیند. با چشم قلب یعنی چی؟ این دیگه یک مقامیه که ببینید گاهی اوقات ما خدا رو فکر میکنیم، مثلا میگیم خدا هست، خب این عالم میشه خدا نباشه؟ نباید باشه. یکم با خودمون تحلیل میکنیم، یه چند ثانیه، شاید کمتر یه ثانیه بگذره تحلیل میکنیم. اما اولیای خدا به اینجا میرسن که دیگه حجابی بین خودشون و خدا نیست. ببینید الان شما خدا رو دفعه اولی که من گفتم یکم فکر کردی دیگه، با این فکر یه واسطه یه تحلیل درست کردی، گفتی بالاخره این معلوله، اینها نمیشه خود به خود ایجاد شده باشه دیگه، این نظم و شگفتی ها، پس یک نازمی میخواد، یه عالمی میخواد، عالم قادر و حی میخواد، بخواد تحلیل کردی. اما اگه این مراتب طی بشه بین خودش و خدا هیچ واسطه ای نمیابه. یعنی با فکر و تحلیل میخواد بگه خدا هست؟ نه، اینا چیزای ابتداییه، اینا رو میشه به زبون اومد، به زبونم نمیشه اومد، چون باید طرف تو حالت باشه. مثلا درد، یه دکتر من به شما میگم خیلی چیزا رو به زبون نمیشه اومد. درد، شما فرض کن شما اصلا تو عمرت تا حالا درد ایج عضوی اعضا جواره درد نگرفته، خب اصلا هیچ درد، اصلا هیچ ذهنیتی اصلا به درد نده. من میام به شما میگم که مثلا پام درد میکنه، میگه درد چی؟ هی توضیح میدم، میگم درد اینطوری اینطوری، هرچی هم توضیح ندم تا درد و نچشی نمیفهمی. اینا هم اینگونه، یعنی باید طرف به اون حالت برسه که هیچ راب هیچ واسطه این وسط نباشه. اصلا خدا، خدا اون منزله اعلی این حضرات معصومین بوده دیگه، که همه چی فقط خدا رو در همه چی میدیدن، در همسر خودش خدا رو میدیده، در امت خودش خدا رو میدیده، در حرکات و کنش های خودش خدا رو میدیده، در همه جهت خدا رو میدیده، یعنی همه چی رو از نگاه خدایی ارزیابی میکرده، چون واقعا خدا رو میدیده، یعنی متصل بوده. نگی ذات من بچسبه به خدا، نه از ما سنخ اون نیستیم، جهت اینه که بود به حالت که واسطه، همه واسطه ها میره کنار، همه واسطه های قرد. نمونهشو خیلی کم بگم، برای هر کسی پیش اومده، شده تا حالا تو حالت بعصا و ذرا استراب شدید، فرض کنید کسی رو گم کردید، احساس بکنید توی یک بیابونی هیچ کسی نمیتونه به شما کمک بکنه، در یک جریانات قرار گرفتین هیچ کسی نمیتونه به دادت برسه، او حالت شده قلبت داره میگه الله الله الله، او حالت یه نمیره دارم میگم ها، واقعا میبینی خدا رو داری شهود میکنی، یعنی یه توجه، اوج توجهه، اون نمی از این. یا شده مثلا فرض کنید که با خدا داری با خدا صحبت، رابطه تضرع داری، حال خاصی داری، ای خدا الله الله الله، این ارتباطه میبینی خیلی پررنگه، یک نمی از این حالت. به این اندازه ها یک درجه نازله شما درک کردیم، این نم ما درک کردیم، در استرس و بعصا و ذرا دیگه اصلا یه جوری میگه قلبت میگه الله 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 الله. یا وقتی که اوج ارتباطات هستی که خب خیلی کم پیش میاد، یه وقت میبینی که از همه چی منقطع شدی، فقط توجهت به خدای یک درجه پایینی. حالا اگه همین شدت پیدا نکنه، همین شدت پیدا بکنه، این میشه این چیزی که خدا رو با چشم قلب به معنای حقیقی میبینه، درک میکنه، این میشه معرفت الله بالله، معرفت الله بالله. این مسائلیه که درجه عالیش در ارتباط با حضرات معصومینه، اما فرمودن که افراد غیر معصوم هم میتوانن به این درجات برسن، به این حالات برسن.
معرفت جنس داره دیگه، نه؟ این درکی که
وجود داره، این معرفت اینگونه نیست یه چیزی بگیریم، مثلا من یه چیزی الان میبینم، یه چیزی میگیرم تو دلم قرار میدم، یه ذهنیتی دارم، خب اصلا اینطوری نیست. نوع اتصال معنویه، اتصال مادی نه که بعدم بگی آقا جان فانی شد، این حرفا رو ما قبول نداریم. نوع رابطه پررنگ معنوی بی واسطه، بی واسطه، نکته اینجا بی واسطه.
معرفت که میگن معرفت فعل خدا در قلب مؤمنه، خب این قبول، این جنس باز داره خودش دیگه، این معرفت
ببینید نفس علمه. شما نفس شما و حقیقت علم و عقل و نفس شما بدون هیچ واسطه ای مواجهه با خداوند میکنه، مواجهه میکنه دیگه، بیش از این نمیشه توضیح داد.
مواجهه با چی میشه؟
مواجهه با علم، با تمام وجودمون، با ذاتمون، با ذهن دیگه نیست، عقل، این تصور، فکر نیست، فکر نیست.
این و گیرنده نفس من،
من اون از ذات خدا، ذات
ذات خدا است که من که به ذات خدا که متصل که نمیشم.
نه نگاه متصل، ببین اصلا خداوند قابل اتصال به معنی حقیقی نیست که یه شیء به یک شیء برسه. او اصلا اینکه هیچ واسطه ای نیست، ارتباط مستقیمه. خدا میتونه با مخلوق ارتباط مستقیم داشته باشه یا نمیتونه؟ خیلی خوب، همون ارتباطه دیگه. بیش از این ما نمیفهمیم دیگه، دیگه نمیشه استدلال تحلیل نکنین. او یک حالت، فقط من گفتم درجه پایینیشو گاهی وقتا با درک بگم، فقط به همین اندازه. اینا دیگه در اصطلاح دیگه من میخوام به شما تعریف بکنم، چون به خاطر که اگه گیرم من و شما هم رسیده باشیم قابل تعریف نیستش چیزا. یه حالت مثل درد، یه مثال خیلی ساده زدم، درد. من ایشون درد چیزی میگم، درد میفهمه چی میگم. آره آره، یافتنیه.
اون چی که من میابم باز جنس داره دیگه، چون من مخلوقم، اون چی هم که میابم باز مخلوقه.
نه، اون چیزی که شما میابید دیگه مخلوق نیست دیگه، انس با او حقیقته، رابطه پررنگ با خود اون حقیقته. نه که یه مخلوقی داره خداوند این تو با اون ارتباط برقرار میکنی، نه.
خب غیر از این چطور میشه؟
خب همون دیگه، مال عقلیه؟ مال عقلی که نیستش که. آیا خداوند متعال و من که مخلوقم میتوانم بدون واسطه با او متصل بشن، اللحاظ معنوی ارتباط شدید داشته باشن، بیابم او را، یعنی بیابم با تمام وجودم اونو بیابم، میتونه یا نمیتونه؟ میتونه، هیچ گیری هم نداره. نه که من محیط به او بشم، ما که محیط به او نمیشیم، اما اون از ناحیه او به خاطر عمل کرده ما کششی است و اتصالی و ارتباطی و انسیه که اونم قابل صحبت نیست که من الان بخوام برای شما توضیحش بدم. مثلا اون درد میمونه نمیتونم. اگه شما این حالت رو چشیده باشیم، ما هم چشیده باشیم، یه اشاره بکنم میفهمی چی میگم. این غیر او فایده نداره. اینا بحث تحلیلی نیست، بحث عقلی نیست. برای همین دارن این حرفا رو میزنن، اصلا به اینجا نمیرسه. ولی محال نیست. یک حالتی هستش که اینها محال نیستش. دیگه یک چیزهایی که داره بعد این همه مراتب، ببینید از اون بالا که شروع کردن مرتبه به مرتبه اومدن، او دیگه یک جاییه که به تعبیری نفس رو ذبحش کردی. نفست اون نفس امارت رو چکار کردی؟ کنار خیامون گذاشتی، سرش رو بریدی. او حالت نفسی نیست دیگه. حالا یه چیزم بگم، یکم بحثو از خشکی در بیارم رو خوش بنزه. یک ماجرایی رو من از خود آیت الله سیدان شد، حالا نسبت به اون طرفم نمیخوام بگم که توی حالت رسیده و نرسیده، اما بالاخره مرتبه ایه. ایشون میگه یک پیرمردی بود در تهران، چلوکه آبی داشتشو و اینطوری بود که هر کسی می اومد از فقرا گرسنه نمیرم، همه رو سیر میکرد. یعنی فقرا می اومدن غذای مطلوب رو میذاشت میخوردن و میرفت. اینطوری بود. میگفت من شنیده بودم این کرامات داره، حالاتی داره. جوان بودم رفتم دیدم اون یک چلو کبابی شروع مردم فقرا و مردم چی برو بیا و فلا اینا، اینم این چلوها و پلوها که هسته تو یک ملاقه روغن زرد و داغ کرده. بله آجا قبلا از این کارا میکردن، الان روغن نباتیشه میکردن، روغن زرد و داغ کرده روی برنجا میریزه، همین تو داره میکرد، میاد جلو که این برنجا رو بدم به خلق الله. اون من گفتم که طوری نیست بابا، این سر شلوغه، وقت سیر و سلوک و ارتباطات و اینا داره. میگم همینطور که میری، گفت عاشق دلت شلوغ نباشه، سرت شلوغ باشه مشکل نداره. میگم آقا چند سال بعد که رفتم دیدم چلو کبابیش آتیش گرفته، دیدم او دود و ملت و دیدم ایشون با خیال راحت وضو گرفته دارن می نکنم آشا اومده بی چلو کبابی آتیش گرفته. گفت بله. گفت بینم نماز اول وقتم از دست نکنم. گفت کسی چون گفت زنگ زدم با آتش نشانی کارهایی که باید انجام میشده بوده نبود. نماز اول وقت مدنس از نمارات جالی حالا چکار میشه؟ چیلو کبابیه داره میسوزه. من نمیدونم ایشون به چه درجه رسیده ولی میشه که هیچ کدوم از این کسرات و این تعینات و به تعبیری امور و شؤونات مادی، تعینات زندگی ما، امور و شؤونات مادی هیچ اثری براش نمیذاره. هیچ اوجون ارتباطه،
این ارتباطش به یقین نمیگه تقریبا.
بله دیگه اون یقین نه یافته چیزی که اتصال، یعنی اتصال معنوی آن به آنه، یه حالی نیست بره و بیاد.
یقین حاله یا همون کیفیت اون اتصاله؟
یقین حالت نفسانی روحیه، ولی اون چیزی که بالاخره برای یقین که هستش اون چیزی هم که میابه، اون چیزی که در این حالت میابه، نه با فکر، نه با عقل، تعقل، استدلال، بحث دیگه، میابه اینو. بعد فرمودن که پس هنگامی که به این مقام رسید، مقام بزرگی نائل شده، خدای را با چشم قلب میبیند، پس دارای حکمت شود به غیر طریقی که حکما دارای حکمت می شوند و دانا شوند. یعنی این چیزها آموزشی نیست. حکیم میره حکمت رو یاد می گیره، میگه نه از این راه نیست، طور دیگه. و دانا شوند به غیر راهی که علما دانا شوند، عالم میشه، ولی با این علمایی که قیل و قالی که داریم می خونیم و اینا نیست، طور دیگه. و از صدیقین گردد به غیر نحوی که صدیقین به مقام صدق و یقین رسیدن. او تلاش خودشونو کرده، نه میرسه اما از این راه متداول نیست. همه افاضه، همه لدنی، همه لدنی. حکما حکمت را به سکوت، علما علم را به طلب، و صدیقان صدق را به خشوع و طول عبادت نائل گردیدن. پس کسی که راه را چنین طی کند، یا ترقی کرده بالا رود، یا تنزل می کند و بر می گردد، و بیشتر آنها چون مقام عبودیت خود و ربوبیت خالق را چنان که شایسته است و با آن امر شده اطاعت نکرده، از زمره تنزل کنندگانند. میگه اینا تلاش خودشون رو می کنند، چه در حکمت، چه در علم، چه در صدیقی، یه اوج می رن و افول می کنند، نمی تونن حق اون مقام ادا بکنند. ده پله نردبون میره بالا، 5 تا میاد پایین، باز دوباره 8 تا میره بالا، 4 تا میاد پایین، نمیتونه. نگه داشتنش مشکله. یه وقت یک حال و یک اوجی میادش، یه مدت خوبه، افول میکنه. نگه داشتنش رسیدن به اون خیلی مشکله، اما نگه داشتن اون حالت، اون ارتباط مشکل تر است اوج گرفتنشه. و این حال کسی است که خدا را چنانچه باید بشناسد نشناخته. یعنی اینا به خاطر اونطوری که باید حقش را ادا نکنه یا معرفت نداشتن، تنزل پیدا میکنن. خدا را چنانچه لایق به جلال اوست دوست نداشته، اونطوری که در شأن و در حد وجودیته نه کم گذاشتی. پس نماز و روزه و علم و روایت آنها شما را فریب ندهد، هدیر ندهد. بعد میگه که گاهی وقتا فقط به تعبیر افراد رو نگاه میکنید، به نمازشون نگاه نکنید، به روزهاشون نگاه نکنید، به دانششون نگاه نکنید، اینا معیار اولیاء اللهی نیستن. بعد از اون ایشان خرانن که از شیر رم کرد و فرار نمودن. به جاش برسه که اوتوری میشه، قشنگ میشه اینا صحبت میکنه در مورد علم و صبر و یکم حساب مالیش به هم میزه، اوضاعش خراب میشه، حالش به هم میزه، دگرگون میشه، دینش سست میشه. بعد فرمود ای یونس، هرگاه علم صحیح خواستی نزد ما خانواده، ما از پیغمبر علم صحیح را به ارث بردیم. اینم خیلی نکته در روایات فراوان داریم، یعنی شرق و غرب برین، اون علمی که به کارتون بیا، نافع باشه، کمال رو داشته باشه، نزد ما آل محمده. چرا؟ چون ما آل محمد از پیامبر اکرم اون علم حقیقی رو گرفتیم. حکمت و فصل خطاب. فصل خطاب کلام بلیغیه که جدا کننده حق و باطله. به تعبیر میگه الفصل و بین الحق و الباطل. میگه حکمت و فصل خطاب، این چیزی که حق و باطل رو جدا میکنه، به ما عطا شده. عرض کردم یبن رسول الله هرگاه از اهل بیت که او از اولاد علی و فاطمه باشد ارث میبرن، هر کی از اهل بیت باشه ارث میبرن، یعنی هر کی در فرزندان شما باشه اینا رو ارث بردن، این علم و اینا رو. فرمود ارث نبرد، نبرد آن را مگر ائمه 12 گانه. اینایی که میگه او چیزی به معنای حقیقی 12 تا امامه. گفتم ای پسر رسول خدا نام آنها را معین فرما. فرمود اولشان علی ابن ابی طالب و بعد حسن و حسین و بعد از حسین علی ابن الحسین و بعد از او محمد ابن علی باقر است. بعد و بعد منم، از اولم بعد من امام صادقم و بعد از من موسی پسرم می باشد و بعد از موسی علی پسر اوست و بعد از علی محمد و بعد محمد علی و بعد از علی حسن و بعد حسن حجت علیه السلام. اینها رو یک به یک معرفی کردن، اونهایی که اون علم حقیقی در ارتباط با اونهاست که فرمودن از ما خانواده علم صحیح رو بگیریم. بعد سوال میکنه ما هم ارث بردیم از نبی اکرم، میگه که همه اولاد شما ارث میبرن، چون نگاه ارث همه فرزندان از والدین ارث همه، میگه نه این 12 نفر ارث میبرن. اینا کیان که معرفی میکنه؟ خدا ما را اختیار کرده و پاک گردانیده و به ما اهل بیت عطا فرمود مقامی را که به احدی از اهل عالم عطا نفرمود. خدا ما را انتخاب کرده. انتخاب کی کرده؟ قبل از اینکه خلق بکنه ما را انتخاب کرد. علم بلا معلوم داشته که اگر افراد بندگان انسان‌ها در شرایط یکسان باشن کدوم یکی بهتر عمل میکنن؟ دیده محمد و آل محمد بهتر عمل میکنن. از همون اول اولین مخلوقات اینها رو قرار داده و تمام کمالات رو اینها اعطا کرده و عالم رو به توفیل اینها خلق کرده بدونی که امتحان بشن. لذا در زیارت نامه از زهرا میگیم قبل از اینکه خلق بشی شما امتحان شدی. استاد علم بلا معلوم، البته به این معنی دیگه اینها امتحان نشن. در عالم زر امتحان شدن، سخت این امتحانات، موفق شدن. در عالم ارواح امتحان شدن، سخت این امتحانات، موفق شدن. در این دنیا به مانند اهل بیت کسی امتحان نشده. یک نمونه عاشورا، چه امتحانی من عاشورا داریم؟ یه صبح تا ظهر. یونس ابن زبیان میگوید پس از آن حضرت عرض کردم یبن رسول الله عبدالله ابن سعد دیروز بر شما وارد شد و سوال کرد از آن چه من سوال کردم، جواب او را به غیر این جواب دادید. فرمود این نکات اینجا ایطوری ها، این قاعده کلیه، کلم الناس علی قدر عقوله. انبیا نسبت به عقول هر کسی سو عقل عین فرس صحبت میکنه، اینجا نیمی کشه طرف. مثلا در روایتیه که از حضرت صادق سوال میکنه که یبن رسول الله آیا خدا میتواند کره زمین رو داخل تخم ما قرار بده؟ حضرت چی بگه؟ بگه نمیدونه، نمیتونه، این نمیکشه ای بنده خدا کار عقلی. میگه همینطور که تو داری عالم رو داری میبینی، چطور تو میتونی با یه چشم کوچیکت احاطه یه نسبت به اطراف یا اونی که اینا همینطوری میتونی پاسخ میده. همین سوال از هست امیر یکی میکنه، میگه میتونه، میگه قدرت خدا بر فعل مال تعلق نمیگیره. این ببین اینا تناقض نیست خوا، اینا میخواد بگه، اگه بخواد چیزی بگه میخواد این بنده خدا رو بگه خدا قادره. حالا بگه آقا اینه این عجز قابلی داره تو نمیفهمه این بنده خدا، ولی اگه بگه که نمیتونه میگه اوه بس خدا عاجزه، توییدش میره زیر سوال. یه چیزی میشه که تحفظ نسبت به اعتقادش به قدرت خداوند باشه. اینجا بفهمید میگه شما آقا دیروز به سعد چیزی گفتی، امروز چیز دیگه ای داری میگی، چجوری شد؟ حرف یکم متفاوت شد. فرمودن برای هر کس تحمل و استعدادیست و به تقاضای هر وقتی حدیثیست. تو برای آنچه سوال کردی اهلیت داشتی، از غیر اهلش کتمان کن و سلام نکن، هیچ که نکن. این افرادی که معرفی کردن میگم شما به تعبیری نه که دروغ گفته، از درد اشتباه گفته، دور یعنی یه چیز مختصر گفته، واضح نگفته، مطلب و صریح نگفته. میگه جوری دیگه مثلا به سعد گفتی و جمعش کردی، به ما جوری دیگه. میگه تو شایسته بودی، تو شایسته بودی. لذا یه نکته ای رو من خدمت بزرگان عرض بکنم، علم شایستگی میخواد. علم فقط به خوندن و نوشتن که نیستش که، اونهایی که باید به قلب بشینه، باید افراد قلبهای خودشون رو آماده بکنن. گندم رو در زمین سنگلاخ اگه بذاری درست عمل نمیاد، عمل نمیاد. زمین رو باید درست بکنی که بذری که توش قرار میگیره درست عمل بکنه. اون زمین خودمونیم، باید خودمون رو خودمون کار بکنیم که زمینه چنین انوار و توفیقاتی در ارتباط ما باشه. این فقط مجاهدت و نفسه، خود این انسان رو خودش کار بکنه، محاسبه بکنه، دقت داشته باشه، اونا رو به اون افراد میدن. اگه زمین نامساعد باشه اینو بدن چه بسا وبال بره اون بچه ای که رانندگی نداره مرسدس بنز باید بشه، خودشو میزنه میکشه، چهار نفرم میکشه، خوب نیست براش. دیگه اینم خیلی مهمه، از دعاهایی که میگه خدای بنده ظرفیتمون به ما علم بده، یه چیزایی رو بدن نتونی حقشو ادا بکنی، گیری اون دنیا بنده خودت علم بده، بنده که بتونیم، یعنی زمینه اون علمو و اینکه حق اون علم و معرفت و اون حالاتو بتونیم ادا بکنی. خوش خیلی مسئله مهمیه. در اینجا حدیث تموم شد. میفهمن مجلسی رحمت الله علیه، علامه مجلسی، در ذیل روایت چنین نقل کرده است که ابو محمد گفت مرا ابوالعباس ابن عقده از همیری، از محمد ابن احمد ابن یحیی، از ابراهیم ابن اسحاق، از عبدالله احمد، از حسن ابن اخت شعیب اقرقفی، اینجا قین اقرقفی، از داییش شعیب روایت کرده که گفت بودم خدمت حضرت صادق که یونس خدمت آن حضرت رسید، سوال کرد، تمام حدیث را ذکر کرده جز اینکه در حدیث شعیب دارد که حضرت در دنباله فرمایشات خود می‌فرماید هرگاه علم صحیح را بخواهی پیش ماست. فرمودن نحنو، این مقدار اضافه هم هستش، الان مرزی میگه در این نقل دیگه ای که این قسمت هم هستش، نحنو اهل الذکر، ما اهل ذکری، ذکری که در ارتباط با قرآن داره میگه، الذي قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل ذکری که خداوند میگه بپرسید، برید بخواهید از اهل ذکر، اگر چنانچه نمیدانید از اونها، میگه اونها چیه که اون حقیقتو باید بپرسی و حقیقتو از او بیابی، میگه ما هستیم، از ما باید اون حقیقت و اون معرفتو بیاموزید، از ما باید بگیرید. اهل ذکری که خداوند عزوجل امر فرموده اگر نمیدانید از اهل، اگر نمیدانید از اهل ذکر سوال کنید، فرمودن ما اهل بیت و خانواده پیامبریم. و مجلسی رحمت الله علیه در ذیل بیان این حدیث شریف بعد از ذکر یک سلسله مطالب شریفه و با ارزش راجع به غیبت میفرماید این خبر مشتمل بر زیادی از حقایق ربانیه. عبارت علامه مرسی میگه این خبر، این روایت شامل زیادی از حقایق ربانیه و اسرار الهیه. کسی که نورانی کرده از خداوند قلب او را به نور ایمان، از آن حقایق بهره خواهد شد. یعنی آن همه دارم میخونم، اون کسی که باید بگیره از این حدیث اون چیزی که بایده، خداوند قلبش نورانی کرده باشه و توفیق دهنده و پناه و ملجع خداست. تا اینجا حدیث خیلی حدیث ممتازیه، یعنی در بعد عملی یکی از بهترین احادیثی که خب اون تا اینها دیگه باید به تعبیر عمل بشه که طرف به اون حالات برسه، به اون درجات و به اون مراتب برسه. بعد من عاشق مجتبی قزوینی یه تذکراتی میدن، تذکراتی میگه این حرفا رو صوفیه میگیرن و یه وقت به نفع خودشون استفاده میکنن، بر جهت باطل خودشون این حرفا رو استفاده میکنن و میگه اون استفاده هایی که اونها میکنن اینها رو ما قبول نداریم، چون اونها استفاده نامطلوب میکنن و مراد حدیث این چیزی نیست که اونها دارن پیش میرن. مؤلف گوید این روایت را ما به تمام نقل کردیم و ترجمه کردیم و به این نظر بودیم که روایت مبارک مشتمل بر جهات مهمه اسلامیه و علوم خاصه اهل بیت علیهم السلام است و قسمتی از آن را در جلد توحید بیان الفرقان در همون جلد اول و قسمتی دار در مجلدات بعد بیان شده. اجمالا روایت مبارک بر سه جهت و امر مشتمله. حالا میگه این روایتی گفته به سه جهت مهم داره. جهت اول بیان توحید و اوصاف ذات مقدس الهی به مقام خروج از حد تعطیل و تشبیه و نهایت معرفت که معرفت الله بالله است، برخلاف تمام توحید بشری که تعطیل و یا تشبیه است. طالبین مراجعه فرمایند توهم نکنند که مراد یاوه سرایی عرفای و صوفیه باشد، یعنی عرفای متصوفه و صوفیه باشد. ببین میگه اول در این آیه داره تنزیه خداوند رو داره مطرح میکنه. خداوند شبیه هیچ مخلوقی نیست. اگه یه نفر برگرده بگه بین خالق و خلق سنخیت هست، این حرف باطلیه. یا بگه تمام این مخلوقات وجودشون یک وجوده، اونم وجود خداونده، میگه حرف باطلیه. این مسئله رو نمیخواد بگه. جهت دوم بعد معرفت الله بالله، یعنی خود خداوند، معرفت صنع خداونده، یعنی اشاره به اون معرفت فطری هم داره اینجا. با عقلت نباید بری که خدا رو بخوای بطن و کتمش رو بشناسی، اصلا راهی نداره که ذاتت رو بخوای بشناسی، با عقلت بخوای ورود پیدا بکنی، حتی با عقلت بخوای مرتبط بشی با او. با عقل زور میزنه، میگه که خروج از حد تعطیل و تشبیه، یعنی تعطیلش نکن، هست شیئون، تشبیهش هم نکن، لاکل اشیا، شبیه هیچ شیئی نیستش. عقل هم اینجا میتونه حکم بده،
حکم اولیه را عقل میده دیگه که خدا هست،
با همین اندازه. اما عکس ارتباط چی؟ جهت دوم ذکر مقامات معارف بشره که تا چه حدی برای بشر امکان دارد و به چه مقامی از مقامات میتواند برسد ولو به نگاه کردن. پرنده را از آسمان بیندازد و به اراده قطار را از حرکت باز دارد و کاملا بنده و فرمان بردار در پیشگاه سلطنت تامه منحصر به فرد ذات مقدس ربوبی نباشد، مطرودت ماننده. میگه اگه کسی تمام این حالات رو داشته باشه اما اینها در ارتباط با اون حقیقت نباشه، این حالات رو به ریاضات مختلف به دست آورده باشه، تشبیه کردن که مانند خریز که از شیر گریخته، این هیچ فایده نداره. تعبیری چی؟ به تعبیری که با چشمش پرنده رو از آسمان بندازه. بله هستش که، بله فیلمشو من خودم دیدم که فردی به اسم دیوید کاپرفیلد، خودم دیدم که قطار از زمین بلند کرد. فیلمشو من دیدم. این اینقدر قابلیت داره این فرد که با چشمش قطاری که با سرعت اشاره میکنه قطار وامیسته، میگیره جلو سرعت. اگر اینها در مسیر بندگی خداوند نباشه میگه هیچ ارزشی نداره. بله نفسش قوی کرده، ریاضت هایی کشیده، جهات مختلف بوده، نفس قوی کرده. طبیعتش اینه که اینها یک امر خلاف قوانین نیستش. نفس انسان یه ویژگی هایی داره، اگه قوت پیدا بکنه میتواند این قابلیت ها فوق اینها رو داشته باشه و انجام بده.
اگه در جایی فرد ایمان پیدا کنه مقامات دست گرفته میشه؟
نه، بنای بر این نیستش، بحث چیز دیگه ایه. بخواد اینا ارزش نیست، بخواد اینا ارزش نیست، اینها ارزش نیست. اگر چنانچه اینها برای خدا نباشه، اینا به زمین نخودکشی میشه، هیچ ارزشی نداره. تنبیه بر این جهت از اعظم اموری است که رفع شبهه از بشر عاقل می‌گردد که هر مدعی و مرتاضی را و هر طریقه و راهی را حق ندانسته و گمراه نشود و و دست توسل از دامن ائمه اثنی عشر سلام الله علیهم نکشیده و نگوید همه طرق عالم حق ولو گوساله پرستی باشد ولا تغفر. آخرش بگه که مثلا همه راه بر درسته. الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق. این حدیثی است، این گفته صوفیه، راه های رسیدن به خدا و اندازه راه های نفس های و ذات موجودات. در راهی میشه به خدا رسید، یه حرف صوفیه، یه حرف باطلی. راه خداوند یک کانال از طریق خودش داریم، هم کانال انبیا، کسانی که فرستاده، یک مسیر هستش. از اون راه میشه فقط ارتباط پیدا کرد به اون مقامات عظیم رسید، بقیهش مورد قبول نیستش. ممکنه یه چیزایی و مسائل نفسانی برسه، ارزشی نداره. اون مسیر حقیقی که مشخص کرده از اون مسیریه که انبیایی رو قرار داده، در همون جهت عبادت باید حرکت بکنه.
یعنی میشه دنیایی باید
رو بر رای نداره؟ نه، هیچ فایده نداره، یک راه به سمت خودش داده. بعد ایشان میفهمن نصیحت، همین چند خطم بخونم. و فرمودن چون در عصر ما جمعی به انتقال به فقه، یعنی دعوت به فقه و فقاهت و مرجعیت، فتوا و افتا، یعنی فتوا دادن حکم یا حکم صادر کردن، و به دوستی به خاندان عصمت علیهم السلام به همین مشرب عرفان فاسد و مفسد تربیت شده و خود را از واصلین به حقایق یا حقیقت می دانند، با اینکه به قدر یک مرتاض غیر مسلمان هندی یا فرنگی تیراه نکرده، اونقدر این رو نفسشون کار نکنه، ولی ما میگن که ما عرفان تصوف و چنین و چنان و فنا از این حرف ها داریم نه؟ چنان که بله، بعد میگه ما شیعه ایم و عالمیم و چنین و چنانیم، چنان که بعضی از دوستان شنیدم، چنان که بعضی از دوستان شنیدم کتابی که یک نفر اروپایی در وحدت وجود یا سیر سلوک نوشته بود، وقتی به نظر یکی از عرفای بزرگ عصر اخیر عراق رسید، او گفته بود این نهایت سیر ماست. یعنی همون مسئله که یک اروپایی نوشته بود، همه حرف ما نهایت سیر ما رو یاورده. کتاب اوپانیشاد یک کتاب قدیمی و کهن هندیه، همین بحث وحدت وجود اونجا مطرح شد. باید کلیه شیعه خاصه، فضلا و اهل علم کاملا دقیق و بیدار بوده که در زلال و ازلال نیفتن. اعاذن الله من الزلال به جاه محمد و آله الاطهار. جهت سوم فرمودن تصریح به خلفا و اوصیای دوازدهگانه و از آنهاست مهدی موعود سلام الله علیهم اجمعین و روحی فدا، و تنسیس به اینکه علم صحیح منحصر به خاندان عصمت علیهم السلام است و السلام علی من اتبع الهدى. مطالبی که شما نکته که میگم اینه که این مطالب از این حدیث سوء استفاده اینا رو ما اون چیزی که عرفان صوفیگری و تصوف داره میگه اینا اصلا ربطی به این نداره. اون چیزی که قالب وحدت وجود میشه و یک وجود و وجود پروردگار غیر از او چیزی وجود نداره و بقیه تجلیات و تطورات و تعینات او هستن، که انه اگر هر چیزی رو بپرستیم من حیث وجودش ذات ربوبیت رو پرستیدی. یار بزدن دیگه. ببینید اینجا میگه که و نگوید همه طرق عالم حق ولو گوسال پرستی باشد. مثل آنجا مگه کسی گفته که راه گوسال پرستی بر حقه؟ بله گفته. یک سند بگم همینو بعضمو جمع بکنم. کتاب ممد الهمم در شرح فسوس الحکم، اصل کتاب فسوس مال ابن عربی. ابن عربی یک صوفی سنی بوده، مطالب خوبی هم داره ولی مطالب باطلی هم زیاد داره. علامه حسن‌زاده معمولی اومده این کتابو شرحش کرده. حالا من متن فسوس رو میخونم، ترجمهش هم خود ایشان کرده، میخونم ببینیم چه نتیجه گرفته شده. بنابر وحدت وجود کار به کجا میرسه، به چه صورت است، اینو بررسی بکنیم. در صفحه 514 ماجرا سر اینه که ماجرای اینه که حضرت موسی به اذن الله مدتی غائب شد، تجدید شد غیبتش، خدا گفت بیشتر باش. وقتی اومد دید فردی به نام سامری افراد و گوساله پرست کرده، گوساله روی از و اینا دارن گوساله میپرستن، با اینکه هارون وصی خود و برادر خودش رو قرار داده بود و گفته بود که مراقبت بر اینا بکنید و گوساله پرست شدن. قرآن میگه وقتی که حضرت موسی اومد خیلی ناراحت شد، اینقدر غضبناک شد که ریش هارون رو گرفت یا سر هارون رو گرفت و تبیل چرا گذاشتی اینا چنین بشن و چنان بشن و برخورد کردش و خلاصه اون قوم پشیمان شدن، فهمیدن و جمعی هم نه تو اون مسیر خودشون بودن. سامری هم یک عالمی بود، عالم بنی اسرائیل، فریب داد اینها رو. تا کار به اینجا میرسه میگه ولی خدا شما رو میپرسته، ولی به خاطر این شرکی که داشتید باید شمشیر برهنه بکنید، سلاح اینقدر به هم بیفتین و خودتون رو بکشین که خدا شما رو بیامرزه، اینه شما همه تو مستحق مرگی رو جهنمی شدنی، اینه عذاب بنای نازل بشه، عذاب مثل خیلی از قوم. و همینطورم میشه اینا ها میریزن و یک تعدادم که کشته میشن، وحی میرسه که موسی اینها رو ما بخشیدیم. کل ماجرا به این صورته. حالا ببینین که این کتاب به چه صورته. ابن عربی چی میمیسه؟ میگه و کان موسی اعلم به امر من هارون لانه علم ما عبده و اصحاب العجل لعلمهی به ان الله قد قضا الله یعبد الا ایاه و ما حکم الله به شیء الا وقع و کان عتب موسی اخاه هارون لما وقع الامر فی انکاری و عدم اتصائه فان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. یعنی چی؟ ترجمه کرده علامه حسن زاده میفهمن موسی به واقع و نفس الامر و به امر توحید اعلم از هارون بود، تو خداشناس‌تر بود از هارون، چه این که میدانست اصحاب اج یعنی اصحاب گوساله یعنی گوساله پرستان چه کسی را پرستش میکردن. از موسی میدونه کی را دارن پرستش میکنن، اینا ظاهر دارن گوساله میپرستن، گوساله نمیپرستن، زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود. او گفته که خدا بوده باید فقط منو بپرستیم و امر کرده، خب از امر کرده نمیتونم غیر اونو بپرستم، کارو امر تشریعیه و آن چرا حکم فرمود غیر آن نخواهد شد. پس جمیع عبادت ها عبادت الله، جمیع عبادت ها عبادت حق تعالی است، ولیکن ای بسا کس را که صورت راه زد. بنابراین عتاب موسی برادرش هارون رو از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی یعنی اتساع نداشت، یعنی فراخی نداشت، گشادی نداشت، که اینکه عارف حق را در هر چیز می بیند بلکه او را عین هر چیز میبینه. آقا وجود غیر وجود خدا نیست، مگه وجود گوساله غیر وجود خداه؟ میگه موسی که اومد با هارون برخورد کرد گفت چرا تو مانع گوساله پرستیشون شدی، بذار گوساله به طرف بپرستن. چرا؟ میگه فإن العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. عارف هر چیزی رو، هر وجودی رو وجود خدا میبینه و وجود گوساله وجود خداست و اینها که دارن گوساله میپرستن خدا رو دارن میپرستن. چرا تو مانع گوساله پرستیشون شدی؟ چرا؟ هر راه و هر مسیر میشه، اینجا توحید متصوفه، هر عاشق که موضع میگیره در اینجا میفهمن چی؟ در صفحه 838 جهت دوم این آخر میفهمن چی؟ و نگوید همه طرق عالم حق ولو گوسال پرستی باشه. اشاره داره این مطلب ابن عربی، هر طریق حق و گوسال پرستی، همه مسیرها بر حق و بت پرستی که نه خدا رو پرستیدی. و اما خیلی حرفا زدن، خیلی چیزا رو بپرستی خدا رو بپرستی، زیر سوال نمیره دیگه. اگه بنا بشه هر چیزی بپرستی خدا رو بپرستیدی دیگه، اینکه میگین قول لا اله الا الله طفله او ارسال رسول انزال کتب، بعدش هم دیگه وجود غیر وجود خدا نیستش دیگه، نه جبر و نه اختیار و نه امتحان و نه امر و نه عتاب و هیچ کدوم، نه بهشت و نه جهنم و هیچ دیگه معنی، هیچ معنی نمیده، هیچ معنی نمیده. این تذکر رو ایشان این قسمت میدن، میگن حرفایی که در این حدیثه قاطی نکنیم با حرفایی که صوفیه دارن میگن، اینا چیز دیگه ایه، این اصلا این مسیر مسیر باطلیه که ما این حرف ها رو قبول نداریم. خیلی خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.